أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز این فصل درباره عطا و سؤال الهی بود و چون عطا و سؤال بدون قضا و قدر روشن نخواهد شد، لذا مسئله قضا و قدر را به نحو اجمال بیان میکنم. تفصیل مسئله قضا و قدر را تا حدودی در فصل عزیری ذکر میکنم. خلاصه بیانشون این شد که عطای خدای سبحان از لحاظ مبدع فاعلی یا ذاتی یا اسمی و از لحاظ مبدع قابلی یا بی سؤال است یا با سؤال. عطایی که مال ذات یا اسم باشد، چون قبلا بیان کردن و احیانا در موارد دیگر هم ذکر میکنن، در این فصل مستوفا بیان نکردن، یعنی تا کنون. و اما تقسیم عطا به لحاظ مبدع قابلی، اون را مطرح کردند و مبسوطا بحث میکنن که عطا یا با سؤال است یا بی سؤال. عطای با سؤال را به سه قسم تقسیم کردند. گفتند که این سؤال یا استعجالی است یا احتمالی است یا امتثالی، و عطای بی سؤال را اول توضیح دادند، بعد فرمودند به این که منظور از این سؤال سؤال لفظی است، وگرنه هیچ عطایی بدون سؤال نخواهد. و عمده سؤال حال و استعداد است که در هر عطایی هست، و اون اصناف سگانه در قسم اول ناظر به عطا به سؤال لسانی بود. سؤال به زبان مقال یا برای استعجال است یا انگیزش احتمال است یا انگیزه امتثال. و اما عطایی که بدون سؤال است، یعنی بدون سؤال لفظی است، وگرنه بدون سؤال حال یا استعداد محال است. هیچ ممکن نیست که خدای سبحان به یک امر موجود غیر لایقی چیز عطا کند، وگرنه اون هدر می رود. و این قسم دوم که بدون سؤال عطا دریافت می کنند، یعنی بدون سؤال لفظی، و عمده سؤال حال و استعداد است، لذا اینها لفظاً خاموشن و حالاً و استعدادن در جوشش و حرکتن، می کوشن که حال و استعداد را به دست بیاورن و کمتر حرف بزنن و بیشتر حال و استعداد پیدا کن. وقتی که این معنا را توضیح دادن، اونگاه می پردازن به این که اینا چرا سؤال نمی کنن، با این که سؤال لفظی هم به نوبه خود عبادت است و خدای سبحان هم دستور عبادت داد، فبود ادعونی استجب لکم، جنگ سنف سالسی از قسم اول این چنین بودن. جوابا می فرمان به این که اینها به بالاتر از این عبادت دعایی که عبادت ذکریست مشغولن و می دانن به این که این الفاظ بدون اون حال و استعداد سودی ندارد، چون می دانن که سرگذشتشون چیست و تا حال نباشد و استعداد نباشد عطایی دریافت نمی کنن، لذا از سؤال لفظی می کاهن بر سؤال حالی و استعدادی می افزاین. و همین گروه که سؤال نمی کنن چند صنفن، برای اینکه اینا یا به قدر آگاهن یا به سر قدر آگاهن، ولی جامعه این گروه ها این است که اینا به اون سرگذشتشون آگاهی دارن، می دانن که به اینها در چه حالتی چه خواهد داده شد و در چه حالتی چه نمی ده. و احیانا این که در جریان لیل قدر گفته می شود که هر کسی هزار بار قول و الله را بخواند بر مقدراتش آشنا می شود ولو در ظرف یک سال، و اگر کسی به اعمال لیل قدر بیش از این بپردازد به همه مقدراتش تا زنده است آشنا می شود، همین است. و بعضی هم گفتن برای ما روشن شد که تا آینده تا زنده ایم چه خواهد شد. اعمال شب قدر هزار تا قل هو الله بخوانند و فرایضی که در اون شب هست درست انجام بدن و دعاهای دیگر را بخوانند، مقدرات اینها را به اینها ارائه میدن. حالا یا مقدرات یک ساله را یا مقدرات مادام العمر. اینا که به قدر آگاهی دارن میدانن به ایشون چه خواهد رسید در چه حال و استعداد، لذا میکوشن اون حال و استعداد را فراهم بکنن. از اینها بالاتر کسانی هستن که به سر قدر آگاهن، یعنی میدانن خدای سبحان چرا برای اونها این مقدار نقشه کشیده است و چرا برای ایشون این مقدار معین کرده است. سرش آن است که سر قدر آن است که این موجودات خارجی هر کدام از اینها مسبوقن به عین ثابت. عین ثابت عبارت از حقیقت همین هاست در حضرت علمیه که به تبع اسما و صفات حق ثبوت دارد و وجود خارجی ندارد. اونجا هم نشأه غیب است و تحت حکومت اسم باطن، و این موجودات در نشأه غیب که لازمه اسما و صفات حقن هر کدام یه استعدادی دارد و برابر استعداد سؤالی دارد. برابر سؤال عطایم خدای سبحان بنا خواهد داد. گرچه قاضی و حاکم خداست، ولی خدای سبحان حکم می کند نه ابدا. مرحله ابدا مرحله است که با اون مرحله اصل اسما و صفات مظهر پیدا می کند، و اما وقتی اسما و صفات مظهر پیدا کردن، هر عین ثابتی استعداد خاص را داراست. این استعداد استحکام است، یعنی طلب الحکم است، و چون طلب الحکم است حاکم حکم می کند. همیشه در همه موارد حاکم بما انه حاکم در این حال که حاکم است محکوم است. چرا؟ برای اینکه این برابر استحقاق محکوم له یا محکوم علی حکم به له و علیه می کند. این چنین نیست که فعال ما یشا باشد هرچی بخواهد حکم بکند. در هر قضا و در هر حکمی حاکم در این حال که حاکم است محکوم است. اینه در مقدمات گذروندن که محکوم به حاکم میگوید من استحقاق این حکم را دارم، بر من این حکم را روا بدار. چون هر حاکمی گرچه حاکم است از حیث دیگر محکوم است، بنابراین خدای سبحان در مقام اعطای فیض به این اعیان ثابته برابر استدعا و استحکام اینها حکم می کند و قضا می کند. در نتیجه اگر انسان در سیر سلوک به عین ثابت خود آشنا شد، به معدن علم خدا آشنا می شود، یعنی می داند که خدای سبحان چرا برای او این مقدار معین را منظم کرده است. زیرا تنظیم قدر الهی مسبوق به علم الهی است. چرا خدا برای او این مقدار مقدر کرد؟ برای اینکه مصلحت او را و استعداد او را در همین پایه می داند. وقتی سوال بشود که علم خدا از کجا پیدا شد، جوابش آن است که خود عین ثابت حقیقت خود را اراده داد، گفت من از این شما همین مقدار می طلبم. پس منشأ علم خدا که باعث تقدیر و اندازه‌گیری شد شهود عین ثابت است. اگر انسان کامل به عین ثابت خود راه یافت، به عین ثابت خود را دید، هم از قدر و سرنوشت آینده خود باخبر است، هم از نقشه الهی باخبر است، هم از معدن نقشه برداری خدا باخبر است. پس از این جهت انسان کامل به معدن علم خدا راه پیدا کرد، با این تفاوت که خدای سبحان به این عین ثابت ذاتن و بلاواسطه عالم است، و همین انسان کامل به وسیله عنایت الهی راه یافت و به عین ثابت خود سری زد و آشنا شد. این گروه به سر قدر عالمند. چرا؟ برای اینکه خود حضرت هم دعاهای اونها یکسان نیست و در حالات گوناگون دعاهای گوناگون دارد. فرج هم شروط و شرایطی دارد. گاهی دعا میکنند که بعضی اشراط فرج ظهور بکند و ظهور میکند. گاهی برای اصلش دعا نمیکنند چون وقت معینی دارد. کذب الوقاتون. برای از برخی از شرایطشون دعا میکنن و برای اون شرایط نهایی هم باز دعا میکنن، ولی دعا کردنشون هم همونطوری که قبلا فرمودن اذا تأخر وقت الاجابه یؤخرها الله سبحانه و تعالی، برای اون وقت هم تأخیر میاندازن. ولی منظور آن است که اگر اصل مسئله برای اونها روشن شد، دیگر شتاب نمی کنند در دعای لفظی، می کوشند در پیدایش حال یا استعداد. ما از چیزی نداریم که حضرت مرتب دعای لفظی بکند و از خدا تعجیل فرج طلب کند. ما کجای همچی روایتی داریم؟ و اما مسئله حال به مسئله استعداد چرا؟ مسئله حال به مسئله استعداد به عنوان دعا مرتب هست که می کوشند تدهیر کنند ضمیر را، تهذیب کنند تا اینکه بهتر و بیشتر فیض الهی را دریافت بکنند. این آیه نه، برای بله نقاشی برای عالم حرکت نقاشی قابل تغییر است. بیان ذالک این است که نقشه هایی که برای عالم قضا می کشن این لا راد لقضائه، و این نقشه هایی که برای عالم قدر می کشن برای عالم حرکت و عالم دگرگونی نقشه های تعلیقی است نه تنجیزی. جریان لیله قدر هم همینطور است. در جریان لیله قدر که اعمال یک ساله و سرگذشت یک ساله را فرشتگان می آورند و بسته ولی از سلام را تقدیم می کنند، این طور نیست که شخص بگوید که مقدرات من امسال در لیله قدر معین شد چه من دعا بکنم چه نکنم. قدر همیشه در حد اقتضاست. ممکن نیست که از لوح محو اثبات به پایین کارها به نحو علت تامه باشد. فرض ندارد که لوح محو اثبات باشد اما جف القلم باشد، چون که فرض ندارد نشعه حرکت باشد و جف القلم باشد. نشعه که نشعه محو اثبات است و نشعه حرکت همواره در حد اقتضاست. خدا یک قضایی دارد، میفهمد کل نفس ذائقه الموت، این قابل تغییر نیست که کسی تلاش کند نمیرد، این محال است. و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، این نشعه خلود نیست، این قضاست که لا راد لقضائه. یه قدر دارد که زید 70 سال، ابر 80 سال، ابوبکر 100 سال و امثال ذلک. اینا کاملا قابل تغییر و تبدیل است. با صدقه، با دعا، با صله رحم امثال ذلک زیاد می شود، با قطع صله رحم و امثال ذلک کم می شود. و اما درباره علم خدای سبحان، خدا می داند که این شخص به حسن اختیار خودش راه صدقه و صله رحم را طی می کند، عمر طولانی دریافت می کند. و اون شخص با قطع صله رحم و قطع صدقه با سوء اختیار خود راه دیگر انتخاب می کند و راه کمتر دریافت می کند. خدای سبحان می داند به این که فلون شخص در فلون وقت می میرد، ولی راه را دو طرف باز گذاشته. لذا مسئله دعا و صدقه و صله رحم و همه و همه و همه در این نشأه مؤثر است. و اما اون نشئه‌ای که جف القلم است و هیچ تغییر و تحویلی در او نیست، اون لوح محفوظ است و عالم قضا است و امثال ذلک. از مرحله محو و اثبات به پایین تر که بدا در تکوین اونجا راه دارد، نسخ در تشریع اونجا راه دارد و تغییر دعا و صدقه و صله رحم در اونجا راه دارد، نشانه آن است که حکم از لوح محفوظ به پایین 100% نیست. و اگر کسی توانست از لوح محو اثبات هم بگذرد و کل نقشه را ببیند و عین ثابت خود را بنگرد که عین ثابت او در این حال استعداد فرون حال را دارد، می کوشد که اون حال را فراهم بکند. اگر کسی بداند کجا علم می دهند، اگر کسی بداند کجا زهد می دهند، اگر کسی بداند کجا سلطه بر طبیعت می دهند، اگر کسی بداند با چه عملی بر طبیعت مسلط می شود، تلاش و کوششش این است که خود را به اون حال و اون استعداد برساند. اینا که به سر قدر آگاهند می دانند که خلاصه کلید هر فضیلتی به دست کدام عمل است و انده و مفاتیح الغیب را آگاه می شوند، لذا می کوشند که با تحصیل اون فضیلت کلید داره اون کمال باشند، بر حال و استعداد می افزایند، از لسان و زبان قال می کاهند. این می شود سر قدر. اون وقت هم دعا میکنن، اون وقت هم دعا میکنن. بله نه، اون برای خاطر آن است که نه چون سؤال لفظی سؤال لفظی است، بل برای اینکه تحصیل اون حال یا تحصیل اون استعداد متوقف بر چند کار است که یکی از اون کارها سؤال لفظی است. اما این طور نیست که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه فهمید که بعضی ماه شعبان که میشه یه دونه زاد المعاد ختم میدن. این دیگر نمیدونم به اینکه این زاد المعاد اعمال 12 ماه است، هر چیزی برای خودش یه وقتی دارد. این طور که نیست کتاب دعا بخونه صبح تا غروب دعا بخونه. اگر یه وقتی پیدایش حال یا پیدایش استعداد موقوف بر یک دعا بود، اون دعا رو هم میخواند، موقوف بر ذکر بود اون ذکر را میگوید، موقوف بر روزه گرفتن بود روزه را میگیرد، موقوف بر زیارت بود زیارت میرود، به عنوان اینکه یکی از وسایل هست، نه به عنوان اینکه این اهل دعا باشد مرتب تا ببیند هر کتاب دعای چی نوشته بخواند. اگر بر سر قدر آگاه بود این کار را میکند. اینا البته دو قسمن، یا اجمالا میدونن یا تفسیدن. خب دو مطلبی را که ذکر فرمودن، یکیش این بود که این حال کی پیدا میشود و در چه حالتی پیدا می شود و از در نظم بحثی در کدام سفر از اسفار چهارگانه نتیجه سالک می شود. اما اون مطلب اول که انسان تا از خود غیبت نکند و همه حجاب های درونی و برونی رو ندارد، این به مقام سر قدر راه پیدا نمی کند. تا از خود فانی نشود و باقی به بقای الهی نشود، علم حق بر او تجلی نمی کند. خدا از علم خاص خود به او چیزی نمی دهد، چون همه علوم مال خداست و اگر کسی بخواهد به این علم راه پیدا کند باید خدا اعطا کند، چون فرمود و لا یحیطون بشیء من علمه. معلوم می شود علم مال خداست، هیچ کسی به علم حق احاطه پیدا نمی کند الا با ما شاء. پس تا انسان از خود نگذرد به این جا راه پیدا نمی کند. خب در کدام سفر انسان از خود می گذرد؟ در عمق سفر دوم. در سفر اول به ولایت می رسد، یعنی سفر من الخلق الى الحق. وقتی این سفر را کاملا طی کرد، من الخلق الى الحق واصل شد، به آغاز ولایت میرسد. و در سفر دوم که من الحق الی الحق فی الحق است، اگر قوتور نشد در اسماء حسنای حق، مقداری روخانی کرد از خلاص سفر دوم را، بعد اسماء حق نصیب شده است، این بر میگردد با تیل ارز و با پیشگویی ها و با شفای مریض و امثال ذلک. ولی در اون سفر اگر قوتور شد سفر من الحق الى الحق فی الحق، این همون سفری سی گفتن است امیر سلام الله علیه، از شدت اون سفر و عمق اون سفر و طولانی بودن اون سفر مینارد میگد آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر. نه این سفر من الخلق الى الحق، برای اینکه این که پر بود ما کن تو اعبد رب لم اره، برای او حل شده بود این مسئله. اگر فرمود ما کن تو اعبد رب لم اره یا رو کش خلقتا مزدت تو یقینا، انسانی که به مقصد رسیده است که اینقدر جزع و ناله ندارد. اون که رسیده است و در اون تحیر ممدوح سرگردان است و در اون اسما قوتور است، میگه راه چقدر سخت است و طولانی است و تاریک است. اونها که در سفر دوم رسیدن، اونا به سر قدر آگاهن. و این آیه کریمه انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون را سیدن استاد رضوان الله تو المیزان برابر با همون حدیث شریف معنا کردن که خدای سبحان میفرماد بین که هازا کتاب اونا ینطق علیکم بالحق، در قیامت که میشود میفرماد این کتاب ماست که به حق بر شما حکم میکنند و این کتاب را ما نوشتیم و ما دو تا کتاب داریم، یکی این که هرچه شما گفتید ما نوشتیم، که این در سوره یاسین است که نکتب ما قدم و آثارا، یا سایر سور هست که این رسولنا لدیهم یکتبون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و امثال ذلک، که می نویسم. یک آیه در سوره مبارکه جاسیه است که فرمود ما استنساخ میکنیم نمی نویسیم. اینا نکتب ما قدم و آثارهام، این در سوره یاسین است، یعنی هر چی شما بگید ما می نویسیم، یا هر کاری که شما کردید فرشته ها ما می نویسن. و در سوره جاسیه دارد که ما اون چی شما می کنید ما استنساخ می کنیم، نه از روی عمل شما ما نسخه می گیریم، نه اینکه ما می نویسیم، ما مستنسخیم نه ما ناسخ و کاتب. یعنی چه؟ یعنی یک نسخه اصل هست، ما برابر اون نسخه اصل استنساخ میکنیم، نسخه ثانی میگیریم. نسخه ثانی میگیریم چی رو نسخه ثانی میگیریم؟ یعنی از روی عمل شما مینویسیم، نه متن عمل شما نسخه ثانی است. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملو، متن عمل شما رو استنساخ میکنیم. خب یه اصلی میخواد، پس یه اصلی میخواد و متن عمل میشه نسخه بدل نسخه ثانی، ما میشیم مستنسخ، مأموران ما مستنسخن، متن عمل شما من العقائد و الاخلاق و الاعمال میشود نسخه ثانیه که از نسخه اصل استنساخ شده است. این معنای لطیف را که ایشون از این آیه کریم استفاده میکنن طبعا لروایت هست، چون معمولا ایشون وقتی که هر آیه رو میخواستن معنا کنن و معنا میکنن این طور است دیگر، یعنی خود آیات رو در کنار هم میگذارن، ادله عقلی رو هم به عنوان قرینه لبی متصل یا منفصل کنار هم میگذارن، روایات رو هم کنار هم میگذارن، اومد با هر سه دید معنا میکنن. لذا بحث روایی که میرسن بسیار از روایات فقط نقل میکنن، نه که بحث روایی کنن. و اگر یک کسی هر بحثی از این بحث ها رو درست بررسی کنن، میفرما به این که اون چه که مربوط به روایت هست در تفسیر آیه گفته اند، لذا میفرما قد مره، وگرنه نوع بحث های روایی ها به صرف روای نقل روایت اکتفا میشود، نقل روایی که بحث روایی نیست. تمام بحث های روایی مگر یک جایی که یک نکته روایی و حدیثی جدا داشته باشد که در متن تفسیری نیامده باشد، وگرنه نوعا روایاتی که شون نقل میکنن در تحت عنوان بحث اون روایی یا همین طور رد میشوند به صرف نقل، یا میفرمان قد مر معناهو، این قد مر معناهو ناظر به همین است. اون آیه 29 سوره مبارکه جاسیه این است که انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون، هازا کتابونا اعوذ بالله مشتیم هازا کتابونا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. وقتی که استنساخ رو معنا کردن می فرمان به این که به مقتضا ما نقل است که ان المفعول الذي يتعدى اليه الفعل في قوله استنسخت الكتاب هو الاصل المنقول من استنسخت الكتاب، یعنی اون از روی او من نسخه گرفتم نه نسخه نوشتم. و لازم ذلک ان تكون الاعمال في قوله انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كتابا و اصلا. اون وقت و این شئت فقل فی اصل و کتاب که یستنسخو و ینقلو من ولو اورید بهی ضبط الاعمال الخارجیت القائمت بر انسان بر کتابه لقیل انا کنا نکتب و ما کنتم تعملون. این انا کنا نستنسخو معناش نیست که هر شما کردید ما می نویسیم، این معنای آیه سوره یاسین است که نکتب ما قدم و با آثاره هم، نه نستنسخو. نستنسخو یعنی اصل هست، ما برابر اون اصل نسخه میگیریم. پس کاتبان ما در خارج هستن، اون چه که در صحیفه نفس شماست نسخه فرعی است، عقاید شما، اخلاق شما، اعمال شما نسخه فرعی است که این نسخه فرعیه از اون نسخه اصل استنساخ می شود. بله اونها نه، حالا اجازه فرمید روایتی که همین آیه توضیح می داد در بحث روایی بخوانیم. لقیل انا کننا نکتب و ما کنتم تعملون از لا نکتت تستدعی فرض هذه الاعمال کتابا و اصلا یستنسخ ولا دلیل علا کون یستنسخ به معناس یکتب کما ذکره و بعضهم و لازم ذالکه ان یکون المراد به ما تعملون و اعمالهم الخارجیه به ما انها فی اللوح المحفوظ فیکون استنساخ الاعمال استنساخ ما یرتبطو به اعماله من اللوح المحفوظ و تکون صحیفة الاعمال و تکون صحیفة الاعمال صحیفة الاعمال به جزء من اللوح المحفوظ و یکون معنا کتابت الملائکه للاعمال تطبیق هم ما اندهم من نسخت اللوح علی الاعمال. اینا را مقابله میکنن، ملائکه می نویسن یا مقابله میکنن. و هازا هو المعنى الذي وردت به روایتو من طرق شیعه عن الصادق علیه السلام و من طرق اهل سنت عن ابن عباس و سیوافی که فی البحث روایی تالی. این رو در بحث تفسیری میگن، در بحث روایی اون چه که از طریق شیعه نقل شد نقل میکنن، بعد اون چه که از ابن عباس نقل شد نقل میکنن. اون این است که از طریق شیعه در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رضوان الله علیه است فی قولی تعالی هازا کتابنا ینتقو علیکم بالحق، این است که انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألت النون والقلم قال ان الله خلق القلم من شجره فی الجنه یقال لها الخلد ثم قال نهر فی الجنه کن مدادا فی جمد النهر و کان اشد بیازن من السلج و اهلا من الشهد ثم قال للقلم اکتب قال یا رب ما اکتب قال اکتب ما کانه و ما هو کائنون الی یوم القیامه فکتب القلم فی رق اشد بیازن من الفزه و اصفا من الیاقوت ثم تواه فجعله فی رکن العرش ثم ختم علی فم القلم فلن ینطق ابدا فهو الکتاب مکنون الذی منه نسخو کلها همه نسخه هایی که در عالم پیدا می شود اینا نسخه فرعی هن، نسخه اصلی همان است که قلم نوشت. اولستم اربا مگه عرب فصیح نیستید؟ فکیف لا تعرفون معنى الکلام چطور شما معنی قرآن رو نمی دونید؟ و احدکم یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب اولیس انما ینسخ من کتاب آخر من الاصل و هو قوله تعالی انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. از در چیز از ابن عباس نقل میکنم که قال ابن عباس الستم قوما اوربا فرس، فارسی زبان و اورب عرب زبان و تازی زبان. قال ابن عباس الستم قوما اوربا تسمعون الحفظت یقولون انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون و هل یکون الاستنساخ الا من اصله. نوع این بحثایی که ایشون دارن اگر چونچه از حد متعارف گذشته است، به برکت روایات است که در خود بحث تفسیر اشاره میکنن. خب این انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون یعنی اونچه که شما میکنید ما این را از اون نسخه اصل استخراج میکنیم. خلاصه پس همه مشخص هست، منتها هم سوی اختیار مشخص است هم حسن اختیار. این را در فصل عزیری که الان چند سطر اگر خدا توفیق داد میخونیم روشن میشود که اونجا باز به مسئله جبر میپردازن، او را حل میکنن. الان این رو فعلا بخونیم تا اینکه به اون قسمت برسیم. اصل مسئله سر قدر را مرحوم شیخ در مقامات العارفین شرح اشاره و تنبیهات نمت نهم فصل 23 این چنین دارن. فصل 23 نمت نهم اشاره و تنبیهات جلد 3 صفحه 104 العارف لا یعنیه تجسس و تحسس ولا یستحویه الغضب عند مشاهدت المنکر کما تعتریه الرحمه فانه مستبصر بسر الله فی القدر و اما اذا امر بالمعروف امر بالرفق ناصح لا بعنف مغیر و اذا جسم المعروف فربما غار علیه من غیر اهله. شرح تا حدود لطیف مرحوم خواجه داره. حالا به اصل عبارت خصوص بپردازیم. اون فرمایش مرحوم عبدالرزاق لابد ملاحظه فرمودید، چون اون فرمایش مفصل بود و مرحوم قیصری مقداری از اون بیان رو نقل کردن. اون نسخه که ما خونده بودیم این چنین اصلاح شده بود در همون سطر اول همین صفحه 102 ستون سمت چپ این چنین اصلاح شد و اول و مراتب ایجادهم اجمالا فی الحضرت العلمی یتلتی هیل ارواح، این چنین اصلاح شد ولی ظاهرا با تعبیرات بعدی سازگار نیست. حالا همینطور که خونده شد، گرچه این کلمه فعل حضرت الهی مهم هست ولی این ضمیرای مفردی که بعد دارد نشون میدهد که این روح اول بود باشد. خب پس خلاصه فرمایش مرحوم مولا عبدالرزاق این شد که اعیان ثابته در همون عقل اولن. مرحوم قیصری فرمود این که نه، اعیان ثابته با خود عقل اول در حضرت غیبیه هستند، بعدن در فیض مقدس یافت شدن. وقتی این معنا رو شرح کردن فرمان و اذا عرفت ذالک فنقولو، وقتی که اعیان ثابت معنا شد و که لوازم اسماء و صفات حقن، حالا فنقولو اذا عرفت ذالک نقولو فنقولو. بله دیگه به همین قرینه فهو، چون اون حضرت علمیه باعث شد که نسخه رو عوض کردن، گفتن هیال ارواح، هم اول رو خط زدن هم روح رو ارواح کردن. اون وقت این با فهو دیگه سازگار نیست، فهو مظهران للحضرت علمیه سازگار نیست. اگر ما اون روح اول رو خط بزنیم دیگه چیزی نداریم که بگیم فهو مظهران للحضرت علمیه. اون حضرت علمیه به جا نیفتاده، یعنی در سطر اول. اگر این چیزی میفرمود و اول و مراتب ایجادهم اجمالا فر روح الاول، این دیگه بدون چیز بود، اونها راه اصلاح نداشتن لذا روح اول را به نام هیل ارواح کردن. یعنی نسخه که ما خوندیم اینطور اصلاح شده. خب و ازا عرفت ذالک فنقولو من ها اولای ای من از سنف لذین منعهم عن سؤال علمهم، اونا که چون عالم به سؤال قدرن همانها هستند که میگن آب کم جو، تشنگی آور به دست. اینا هستند که سؤال لفظی کم دارن و سؤال حالی و استعدادی فراوان دارن. ای من الصنف الذی منعهم عن السؤال علمهم، من یعلمو، کسانی هستند که میدانن، من یعلمو ان علم الله بهذا العبد فی جمیع احواله هو تابع لما کان علیه عینه ثابته. کسانی هستند که میدانن همه سرگذشت اینها طبق نقشه الهی است و میدانن که نقشه الهی طبق علم الهی است و میدانن که علم الهی تابع عین ثابت اینهاست. و البته چون از محدوده واحدیت به پایین تر هست محضوری ندارد، وگرنه در محدوده احدیت امثال ذالک علم هم عین ذات حق است و همه اینها تابع علم حق هم. ان علم الله بهذا العد فی جمیع احواله هو تابع لما کان علیه عینه ثابته حال ثبوتها، یعنی ثبوت عین فی الغیب المطلق. چون حضرت اعیان ثابته را هم غیب مطلق دانستن، قبلا بیان کردن به این که غیب مطلق در صفحه 92 اعیان ثابته را هم شامل می شود، که غیب دو قسم است، غیب مطلق و غیب مضاف، شهادت مطلق و شهادت مضاف. قبلا هم بیان کردن، در صفحه 92 هم بیان کردن که اعیان ثابته جز غیب مطلق است. و یعلم ان الحق سبحانه و تعالی لا یؤتی العبد به حسب الوجود العینی. این شخص عارف و این سالک میداند که خدای سبحان چیزی به بنده نمیدهد مگر چیزی را که الا ما اعطی الحق عینه هذا العبد، مگر چیزی را که عین ثابت همین بنده به خدا داد. مثل یک انسان متهمی وقتی به محکمه رفت به قاضی میگوید برای من این چین حکم بکن، پس هیچ حاکمی بر هیچ محکومی حکمی صادر نمی کند مگر اینکه اون محکوم حاکم را محکوم کرده باشد به این که بر من این حکم را صادر کن، چون همه حاکم ها اینطور هم. اینو در فصل عزیری الان تصریح میکنن میخونیم. حق لا یعطی العبد به حسب الوجود عینی و خارجی در فیض مقدس الا اون مقداری که اعطی الحق عینها زل عبد من العلم به این عبد، عین ثابت این عبد به خدا این علم را ارائه داد که من اینم. به من العلم به عبرت فیعلم العبد ان علم الله تعالی بهی، این شخص سالک به جایی میرسد که میداند علم خدا به او حاصل من عینه ثابتت فی الغیب، میداند که علم خدا به او از عین ثابت او نشأت گرفته است. و اذا علم ان ما یحصل له، وقتی این سالک به جایی برسد که بفهمد این تقسیم عادلانه است، هر چه برای اون مقرر است از خود اوست، دیگر آرام میگیرد. و اذا علم ان ما یحصل له هو منه و علیه، از اوست که بر اوست، حتی علم الحق ایزن تابع لعینه، حتی علم حق هم تابع این ثابت اوست، دیگر لا یطلب من الحق شیئا، از خدا لسانن چیزی طلب نمی کند. تمام تلاش و کوششش این است که درون را اصلاح کند، چون می داند که اگه درون اصلاح بشود فیض خدا اصلاح تغییر می کند. این ثابت او در ما مافوق محبوسات است، یعنی در حضرت غیبی است. و در اینجا اونجا اسارش به این صورت تنظیم شده است که این راه را انتخاب بکند، این امر ثابت است، و اون راه را انتخاب بکند، اون چنون خواهد شد. این امر ثابت است، تغییر ناپذیر. این معنا چون امر کلی است و ثابت است که اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، این یه اصل ثابت است. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، اینم اصل ثابت است. این اصل ثابت ها در باره انسان در عالم ماده قابل تغییر و تبدیل است، چون فرض ندارد که نشأه حرکت باشد و یه طرفه، نشأه اختیار و تکلیف و تلاش و کوشش باشد اما جف القلم، این در عالم حرکت فرض ندارد. اما اون اصول اصل ثابت هست، در نشأه قضا هست، برای اون مشخص است که این راه را برود فسن و یسر و للیسر، اون راه سوء را برود فسن و یسره للعسرا. لذا تمام تلاش و کوششش همان است در صفحه 101 بیان کردن که به تطهیر المحل اندرن تعلقات میپردازد، زبان را میبندد، شرح صدر پیدا میکنند. خب اگر یه وقتی نظیر یکی از کارها که زمینه استعداد را باید فراهم بکند دعای زبانی است، اونم فراهم بکند، اما نه به عنوان اینکه اهل دعا باشد، مرتب به فکر دعا باشد، مرتب به فکر تطهیر محل است، اون دائمی است. تطهیر محل گاهی به این است که نماز بخواند، گاهی زیارت برود، گاهی دعا بخواند، گاهی صدقه بدهد، گاهی صله رحم کند، امثال ذلک. در کسانی که به این مقام رسیدن، یعنی به سر قدر آگاه شدن، اگر معصوم باشن همه جانبه محفوظن، و اگر نه به اون عصمت الهی نرسن، احیانا مواظب زبانشون نیستن. شتحیاتی که احیانا از بعضی از اهل سیر و سلوک رسیده است همین است. این ظرف آبی را که مثلا شیری را که در یک رو چراغ گذاشتن و شعلش که بالا آمد، این سرریز می کند. این سرریز کردن را میگن شته، سرریز کردن دیک رو میگن شته، نظیر شقشقه که کف کردن دهنشو درست. اونهایی که مواظبن دیگه حرف غیر معقولی از اونها شیده نمیشد، مثل معصومین سلام الله علیه مجمعی. اما دیگران احیانا قدرت کنترل و مهار ندارن، سرریز میکنه حرفهایی که نباید بزنن میزنن. احیانا اگر بعضی اهل شته گفتن الفقیر لا یحتاج الی الله، این است، یعنی این نیازی ندارد که از خدا مرتب سوال کند، این جزء شتهیات است، یعنی سرریز کرده، یه حالی به او دست داده است و نتوانست تحمل کند. خب و ما سمه سنفون من اهل الله تعالی اعلا کمالن و اکشف حالن من هاز سنف. چرا؟ برای اینکه دیگران به علم اجمالی عمل میکنن، میگن که شاید به ما برسد، این میدونه که به او این مقدار میرسد اگر اون راه را طی کند، و به او نمیرسد اگر این راه را طی نکند، برای او روشن است. و ما سمه سنفون من اهل الله اعلا کمالن و اکشف حالن من هاز سنف لأنها مطلعون على سر القدر. دیگران یا بر قدر آگاه نیستن، یا اگر بر قدر آگاه باشن بر سر قدر آگاه نیستن. خب حالا دو مطلب اساسی مونده، یکی این که این کی پیدا می شود، در چه حالتی پیدا می شود، یکی این که از در سیر بحثی در کدام سفر قرار دارد. مطلب اول است که و ها زهل مشاهدتو لا تحصل الا بعد الفناء التام في الحق، یعنی فنای توحید افعالی را بگذراند، به فنای صفاتی برسد، از فنای صفاتی بگذرد به فنای ذاتی برسد، تمام ذوات را فانی در ذات حق ببیند حتی خود را، و اونچنان نرود که غرق بشود، بلکه اونچنان در دریای معرفت غوطه‌ور بشود که غواصی کند. خیلی ها به دریا می روند، اما بعضی غرق میشوند. بین غریق و غواص خیلی فرق است. غریق البته میرود و از دریا استفاده میکند و از خود خبری هم نمیگذارد، اما چیزی نمی آورد. اما دیگری وارد دریا می شود و غرق نمی شود و غواصانه گوهر می آورد. معصومین این چنینند، اون اولیایی که در این ردیفن این چنینند. لذا بقاء بعد از فنا غیر از خود فناست. ای کسی فانی شد به این مقام نمی رسد، ای کسی به بقاء بعد از فنا رسید به این مقام می رسد. الا بعد الفناء تام فی الحق، که این شاید مقدور دیگران باشد، اما بعدی که والبقاء بعده به بقائه این مقدور نیست. غرق شدن شد خیلی سخت نباشد، اما غواصی کردن سخته است. و تجلیه له به صفت العلمیه، وقتی در اون حال انسان باقی شد به بقای الهی، خدای سبحان به عنوان علیم برای او تجلی میکند، او میفهمد. لذا بعد میفرمایم اینکه علم او با علم خدا فرقش اینه که یکی ذاتی سیگرزی. لیکون من الراسخین فی العلم، برای اینکه هر که هر چه دار، اگر علم است، اگر بافته ها و وهم است که هیچ، اگر علم است مال خداست و هیچ کسی به علم راستین نمیرسد مگر اینکه خدا بدهد. چون من علمه نشون میدهد که العلم لله، کما قال تعالی ولا یحیطون بشیء من علمه، که علم مال خداست الا ماشاء. و هذا اختصاص من الحق تعالی للعد به حسب العنایت سابقه در قبل از پیداششه. خب این مطلب اول. مطلب دوم این است که از در نظم بحثی به کدام سفر وابسته است. فرمودن ولا تحصل هذه المرتبه الا في السفر الثاني من الاسفار الاربعه. محصول سفر اول ولایت بود که گفتن، محصول سفر سوم خلافت بود که اون را بیان کردن، محصول سفر دوم همین مقام آشنایی به سر قدر است که اینجا ذکر میکنن. ولا تحصل هذه المرتبه الا في السفر الثاني من الاسفار الاربعه التي تحصل لأهل الله وهو السفر في الحق بالحق. اما این رو هم باز ذکر میکنن که مال غواصان است، نه مال غریقان یا مال کسانی که یه شنایی دمه در بکنه و برگرده. این نه. فهم الواقفون على سر القدر و اما الذين وصلوا الى الحق فرجعوا الى الخلق. اونا که سفر دوم را همونطور نیمه کاره گذاشتند و فورا برگشتند به سفر سوم رسیدن. و اما الذين وصلوا الى الحق فرجعوا الى الخلق، به مقطع سوم که سفر سوم رسیدن، اینا لا یطلعون على اسرار القدر و ان کان تظهر خوارق العادات على ایدیهم و غرائب تعجز العقول عن ادراکها. اونا ممکنه تیل ارض و امثال ذلک داشته باشن، ولی اهل این که به سر قدر آگاهی داشته باشن و بگوین علمه به حالی کافن ان مقالی مقدورشون نیست. سفر ثانی نه، مگر اینکه انسان به همون اندازه استعداد خودش اون رو برگردونه. حالا اصلی مسئله رو به فصل عزیری مراجعه فرمی. فصل عزیری صفحه 298 است. متن رو بخونیم، شرح مبسوط و نافع قیصری دارد. متن رو که بخونیم، شرح رو که ملاحظه فهمید کمک میکند. صفحه 298. فصل و حکمت قدریه فی کلمت عزیریه. متن رو ملاحظه فرمی. اعلم ان القضا حکم الله فی الاشیاء فی الاصطلاح عبارت عن الحکم الالهی فی اعیان الموجودات علا ماهی علی و حکم الله فی الاشیا علا حد علمهی بهام و علم الله فی الاشیا علا ما اعتته المعلوماتو من ماهی علیه فی نفسها، که در مقدمات هم ذکر کردن. ولقدر توقیت ما علیه الانسان فی عینها فما حکم القضا علی الاشیاء من غیر مزیدن، فما حکم القضا علی الاشیاء الا بها و هذا هو عین سر القدر الذی یظهر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید فلله الحجة البالغة. صفحه 300. فالحاکم فی التحقیق تابع لعین المسألة التي يحكم فيها بما يقتضيه ذاتها، فالمحكوم عليه بما هو فيه حاکم على الحاکم ان يحكم عليه بذلك، فكل حاکم محکوم علی بما حکم بهی به فیه کان الحاکم من کان. حاکم هر که باشد از یک دیدی محکوم است. اونجا مسئله جبر و قدر را مبسوطا طرح میکنند و حل میکنند. اونجا فرمودند به این که همینا که آگاه به سر قدرند دو طایف هستند و هم علا قسمین، من هم من یعلم و ذالکه یعنی سر قدر رو مجملن و من هم من یعلم هم مفصلن. اون که مفصل میدوند بالاتر است. تفصیل دو جور است. یه وقت است که تفصیل سرگذشت خود را الی یوم القیامه میدانه، یک. یه وقت است که خودش اصولا یه وجود مفصل است، مثل عین ثابت خاتم انبیا و خاتم اولیا سلام الله علیهم. اگه کسی به عین ثابت خود آگاهی بود، به کل جریان الی یوم القیام آگاهی دارد. و اگر کسی در تلوی اینها بود، بینها ما خواهد بود. این سه مسئله را کنار هم ذکر میکنن. والذی یعلمه مفصلا اعلا و اتم و اتم من الذی یعلمه مجملا فانه، یعنی فان الذی یعلمه مفصلا یعلم ما فی علم الله فیه، اون چه که در علم خدا درباره اوست مبسوطاً سرگذشت تا الی یوم القیامه میداند. ای فی شأن العبد من احوال عین ثابته. خب حالا از کجا میداند؟ میفهمد به اینکه یا خدا اصل مسئله رو به اون میرساند یا عین ثابت او را به اون نشون میدهد. نظیره و نوری ملک ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض. فذلک یکون اما به اعلام الله تعالی ایاهو به ما اعطاه عینه من العلم به، یا به این که خدا به او اعلام میکند که عین ثابت تو این اقتدار را دارد، یا این که نه عین ثابت او را به او نشون میدهد. بله دیگه، این گفتن حاضر مساعده حاضر مشاهده لا تحصول الا بالفنا. این در امر اول این بود دیگر. بله بله، اول با توحید افعالی، بعد توحید صفاتی، بعد توحید ذاتی به اینجا میرسد. اگر به بنده به سالک نسبت بدن میگن میرسد، و اگر به خدای سبحان نسبت بدن میگن میرساند، چون هر رسیدنی با رسوندن همراه است. ممکن نیست یک جا رسیدن باشد و رسوندن نباشد، یعنی ممکن یک جا متحرک باشد و حرکت باشد و محرک و مفیض نداشته باشد. لذا فرمان یا اعلام است یا ارائه. اما به اعلام الله ایاهو به ما اعطاه من العلم عینه من العلم به است، و ان یلغی خدای سبحان اون مطلب را فی روحهی و قلبهی و یعلمه به ان عینه ثابته تقتضی هذه الاحوال المعینه من غیر ان یسلعه علی عینه کشفن، که این کشفن جز شرح است، جز متن نیست. یا به این است که خدای سبحان اصل مطلب رو به او اعلام بکند که عین ثابت تو این اقتضا را دارد. این یک. نه خیر، عین رو کشف نمی کند، خود مطلب را کشف می کند. یه وقت است که عین رو به او نشون می دهد، ذاتش رو به او نشون می دهد. یه وقت است نه مقتضای ذات رو به او نشون می دهد. و اما به ان یکشف له ان عین ثابتته، این ثابتته و انتقالات الاحوال علیها الی ما لایتناها، یا این که نه، خود عین رو، خود ذات رو به اون نشون میداد، میگه این ذاتی تو. نظیر و اشهده هم از قال ربو که از اخذ ربو که من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهده هم علا انفس هم. یه وقتی سر آدم رو خم میکنن میگن آقا ببین این نوشته توست، یه وقتی سر آدم رو خم میکنن میگن آقا خودت ببین. اونجا که آدم سرش خم شد خودش دید، میگه ولی من عبدم و تو خدای. اما کسانی که مغمه هن سر به هوان، اصلا خودشون نمیبینن که. حبود ما اونجا سرشون رو خم کردیم گفتیم خودتون رو ببینید، و اینا که خودشون دیدن گفتن بله ما بنده ایم و تو حقی. اون حال که خدا انسان رو نشان خودش بده، بگه تو اینی، اون وقت این دیگه جمعی ما یقه و علیه رو مشاهده میکنن. فیو شاهدوها. بله الحمدلله رب العالمین.